قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم و قرآنه المجيد يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. تبریک به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه می کنیم، درودی را که با عنایت و لطف خدا همراه باشه. امسال با یاری و عنایت خدا موضوعی رو برای بحث من در نظر گرفتم. به نظرم آمد که ما در رابطه با یک موضوعی به بحث و گفتگو بپردازیم که در دنیای کنونی به شدت به آن نیاز وجود داره. همه مردم در طول تاریخ با صحنه‌هایی از برخوردهای حاکمان روبرو بودند و در هر کجای دنیا که ما بنگریم دو جور حاکم بر مردم حکومت کرده. یکی اون حاکمهایی بودند که خدمت به مردم کردند، با مردم خوشرفتار بودند و سعی کردند در راه مثبت قدم بردارند. دیگری حاکمانی بودند که از راه ظلم و ستم بر مردم حکومت می‌کردند و هدفشون رسیدن به منافع خودشون بوده. این خیلی مهمه. طبیعتاً وقتی انسان به خدا رو می آورد به یک نتیجه میرسه و اون اینه که حاکمیت اگر به دست عادل و خدمت گذار باشه مردم میتونن یه زندگی راحت داشته باشن. همیشه آرزوی بشر این بوده که آیا میشه روزی بیاد که افرادی که بر مردم حکومت میکنن واقعا قصدشون خدمت به مردم باشه یا نه؟ آیا میتونه روزی بیاد که همه خوبی کنند و هیچ کس در صدد بدی دیگران نباشه؟ از زمانی که دین در زندگی مردم راه پیدا کرد، آرام آرام انبیاء بزرگوار الهی سعی کردن این میدان رو در زندگی بشر به وجود بیارن و ثابت کنند که می شود حکومتی رو برپا کرد که در اون حکومت کسی مورد ستم قرار نگیره. میشه ما یه جامعه ای رو به وجود بیاریم که در اون جامعه همه به درد هم بخورن. اون جامعه ای که انبیا وعده دادن به مردم و گفتم که ما در صدد به وجود آوردن آن هستیم در قالبی ریخته شد که امروز میتونیم اسمشو بگذاریم جامعه توحیدی. معنای جامعه توحیدی چیه؟ این است که ما یک کار میکنیم که همه مردم یک فرمان روا داشته باشند، اون هم خدا باشه. مگه نه این که ما میگیم خدا در قرآن فرموده است قل الله مالک الملک، قل اللهم مالک الملک، حکومت واقعی مالکیه؟ مال خداست. اگر بناست که حاکمیت و پادشاهی مال خدا باشه، میخواییم ببینیم این حکومت چی درشه، چه چیزی درش به دست میاد که میشه بهش دلخوش کرد. گاهی وقتا تو مسائل ساده زندگی آدم براش یه چیزای لذت بخشه. مثلا میگه من پولامو جمع کردم میخوام برم یه خانه‌ای بخرم که درش راحت باشم. اگر رفت یه خانه مورد علاقه‌ای که بتونه نیازشو برطرف کنه پیدا کرد و خرید، از داشتن یک چنین خانه‌ای چه لذت میبره، خوشش میاد. یا این که میگه من میگردم یه همسری پیدا کنم که این همسر برای من دوست داشتنی باشه، دوستش داشته باشم. اگه گشت و اتفاقا یه همسری هم پیدا کرد که تونست با او کنار بیاد و واقعا او را دوست داشت، میبینید از زندگی با این همسر لذت میبره، خوشش میاد. هر چیزی در زندگی ما همینطوره. انبیا آمدن به مردم یه بشارت دادن و گفتن ما به شما بشارت میدیم که به زودی مردم یه حکومتی پیدا میکنن، یه جامعه ای رو به وجود میارن که در اون جامعه همه چیز روی حسابه. نه که مردم ظلم رو دیده بودن، معمولا قدر عافیت چی میدونه؟ کسی که به بلایی مبتلا گردن. مردمی که میدیدن حاکمین و افرادی که برشون دارن تسلط پیدا میکنن، ظلم میکنن، اذیتشون میکنن، میگفتن خدایا آیا میشه یه زمانی بیاد کار دست کسی بیفته که به ما ظلم نکنن؟ انبیا میگفتن امکان چنین روزی هست. علت این که یک چنین جامعه ای میتونه به وجود بیاد برای اینه که فرمان روایی اون جامعه فقط به دست خداست. الملک یوم اذن لله. ما میخواییم در اینجا یه مقداری مسئله رو برای خودمون لااقل قابل بحث و بررسیش بکنیم. دلم میخواد به این نکته هایی که اشاره میکنم خیلی با دقت و حوصله سعی بکنید توجه بکنید. چرا؟ چون که موقعیت‌هایی رو ما در قالب روایات و آیات قرآن می‌بینیم که گاهی بد نیست که برامون بیانش بکنن. بشر یکی از راه‌هایی که می‌تونه باش مشکلاتش رو حل بکنه راه ارتباط با خداست. معمولا وقتی پناهی برای آدم به وجود بیاد چیکار میکنه؟ یه بچه رو دیدی تو کوچه، بچه ها تهدیدش میکنن، خودش نمیتونه از خودش دفاع کنه، میبینه اگه ایستاد کتک میخوره چیکار میکنه؟ یا اگه دم دسترسشه صدا میزنه مامان یا بابا بیاید کمکم کن. اگه نباشه به یک جایی پناه میاره و سعی میکنه از اون پناهگاه استفاده بکنه.
ما در زندگی هامون از بس مشکلات داریم که یادمون میره که یه پناهگاه های مطمئنی هم میشه پیدا کرد و هیچ پناهگاهی به اندازه خدا قابل اطمینان نیست. اینا از این جهت گفتم که بدونید وعده انبیا به مردم برای دست یابی به یک حکومت سالم یه وعده توخالی نبوده. واقعا بنا داشتن اهل بیت علیهم السلام که به مردم حالی بکنن که میاد همونطوری که پیامبران وعده دادن و شد. در بعضی از جاهای حکومت به وجود اومد، مردم هم زندگی کردن، لذتش هم چشیدن، اما فراگیر نشد. ما هم به امید اون روزی هستیم انشاءالله که خدا کمک کنه با فرج امام زمان یه شرایطی در دنیا به وجود بیاد که به قول معروف گرگ با بره در کنار هم زندگی بکنه. خب در اون جامعه توحیدی یه چیز بنا شد مطرح باشه، خدا. سوال من از همینجا شروع میشه. اگر از ما سوال کردن خدایی که شما میگید کیه، ما در جواب بگیم خدایی که ما بهش معتقدیم حداقل جایی که میتونی برید پیدا کنی ارزش‌های او را تو دعای جوشن کبیر. در دعای جوشن کبیر در حقیقت هزار یک اسم خدا برای خودش مطرح کرده. امسال من سعی کردم برنامه رو بیارم روی این مبنا. تو تمام جلساتی که صحبت می کنم بحث اصلی در رابطه با همین محوره، یعنی جامعه توحیدی وعده ای که خدا به مردم داده. اومدیم وارد شدیم توی این که خب این نامه هایی که خدا به معرفی میکنن کجا بهترشه؟ تو دعای جوشن. برای محفل روزمون ما و این چند روز بند خاصی از دعای جوشن رو من در نظر گرفتم که امیدواریم به یاری و لطف و عنایت خدا برای هممون انشاءالله مفید باشه. ما بند چهارم از دعای جوشن رو در این محفل میخواییم این چند روز روش صحبت کنیم و امروز اولین اسم از این بند چهارم رو بگیم. عبارت رو اول دقت کنیم. خطاب میکنیم به خدا و میگیم یا من له العزت و الجمال. معنای ظاهریشو من اول بگم، یا به معنای ای، من در اینجا به معنای کسی که، یا من یعنی ای کسی که، لهو برای اوست العزت و جمال و جمال. ای خدایی که تمام عزت و جمال برای اوست. خب معنای این دو تا کلمه چیه؟ خوب دقت کنید. ما در قرآن و روایاتمون کلمه عزیز را با دو تا معنا می‌شناسیم. یکی از این معنی ها رو میگن عزت به معنای قدرت، به معنای توانایی است. انه لقوی عزیز که خدا در قرآن میگه در سوره مبارکه حدیده، میفرماید که خدا هم قوی است هم عزیزه، یعنی توانا و قدرتمنده. یه معنا هم داریم از عزیز باز گرفته میشه به معنای ناگوار، سخت. در دعای ندبه ازش استفاده کردیم، میگیم عزیزان علیه
ان عرب خلق ولا ترا عزیزون علیه ان یبکی ابکیکم ورا یا یبکیکم ورا عزیزون علی این عزیزون علی یعنی برا من سخته ناگوار سخته که همه رو ببینم اما تو را نبینم خطاب به کی میکنی؟ به وجود نازنین امام زمان وقتی میگیم خدایا برا ما سخته که ببینیم در بعضی از جاها خدا میفرماید انه عزیزم ذو انتقام خداوند قدرتمندیه که انتقام گیرندم هست ما میخواییم اول بگیم اون خدایی رو ما قبول داریم که عزیز است حالا کدومی که از معناها بهش میخوره اگر گفتیم خدایی که ما میخواییم بپرستیم و بهش معتقدیم و میگیم اونه که میتونه جامعه توحیدی رو به وجود بیاره ناگوار بخواد باشه ناگواری با خدا جور در نمیاد پس کدومش رو میتونیم ازش استفاده کنیم به معنای قدرتمند را ببینیم در قرآن کجاهایی مسئله مطرح شده و چرا خداوند از این تعبیر استفاده های بسیار جالبی رو کرده است من اولین آیه که تقدیم حضورتون میکنم این آیه است که میفرماید و قال نسوتون در سوره مبارکه شورا آیه سوم می‌فرماید کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم در بعضی از آیات قرآن کلمه عزیزی که برای خدا به کار رفته در کنارش یک لقب دیگه یک اصطلاح دیگه هم به کار رفته مثل عزیز حکیم عزیز ذو انتقام عزیز به معنای القوی العزیز این نشون میده که فقط قدرت تنها کافی نیست گاهی وقتا آدم قدرت داره اما اگر قدرتی باشه که بدون منطق بخواد ازش استفاده کنه جز ضرر و آسیب هیچی دیگه درش نیست در اینجا خدا میفرماید کذالک یوحی الیک اینطوری ما وحی کردیم به تو و الذین من قبلک قبل از تو هم پیغمبران آمدن بهشون هم وحی کردیم اونم از وحی برخوردار شدن چرا الله العزیز الحکیم خدا هم قدرت داره و هم کارهاش روی حکمته کارهایی که ما میکنیم اگر برنامه براش نداشته باشیم حساب شده نباشه به بنبست میرسیم خیلی ها ممکنه ندونن حکمتش رو نفهمن اما بعد به قول معروف میگن که معما چو حل گشت آسان شد حضرت موسی وقتی که با حضرت خضر همراه شدن سه بار حکمت دید حضرت موسی از حضرت خضر سه تا حکمت دید اما حوصله نکرد که حکمت های دیگر هم گیرش بیاد زود از کوره در رفت تا نگاه کردید که حضرت موسی با خضر سوار کشتی شدن یه چیزی برداشت و زد تخته کشتی رو شکست نگفت که این آدم فهمیده دانا یا عاقلیه خدا به من گفته برم فقط این درس بخونم حتما یه دلیلی داره این کاری که داره میکنه دادش بلند شد
چرا کشتی مردم رو شکستی؟ سوارمون کردن، احتراممون کردن، به ما محبت کردن، تو کشتیشون رو میشکنی؟ حضرت خضیر نگاهی کردن، فهمیدن آقای موسی قبل از آنی که را بیفتیم من به شما گفتم که شما نمیتونید حوصله کنید چیز یاد بگیرید. این کارهای من میکنم چون نمیتونید چرا نمیتونه حوصله کنید. اگه حوصله کردی چیز یاد بگیرید. یه فکری کرد و ببخش دیگه حرف نمیدن، دیگه هر چی پیش اومد خلاص شد. رفتن از کشتی پیاده شدن، تو کوچه داشتن میرفتن، چند تا بچه داشتن بازی میکردن. یه وقت نگاه کردیم حضرت خیز رفتن جلو، یکی از این بچه ها رو برداشتن کوفتن رو زمین، یه صدای کرد مرد. دوباره حضرت دادش بلند شد، آدم کشتی. بنده خدا بنا شد هیچی نگی، حکمته، یه دلیل داره این کار. نخیر شما آدم کشتی، یعنی چی که بیاد آدم یه نفر بیچاره بیگناه رو بگیره بکشه؟ حضرت فرمودن میخوای از هم جدا بشی؟ گفت نه ببخش، همین دیگه حرف نمیزنن. فرمودن دیگه حرف نزن، یا اگه حرف زدی مشکل پیدا میکنی. با اومدن رفتن پشت دیوار شهر رسیدن، گرسنه‌شون بود، خسته بودن، تشنه بودن، از راه رسیده بودن. گفت اگه کمکی به ما بکنید. هیچ کس دربشون باز نکرد، فرمودن بذاریم دیوار رو بسازیم. دوره داد حضرت موسی در اومد که اینا به ما قضا ندادن، تو بگی دیوار خراب شده شون رو بسازیم. حضرت فرمودن هازا صراط و بینی و بقیه ما با هم آبمون توی جوب. اگر آدم بدونه که حتما دلیلی دارد که خدا به فلانی بچه میدهد، به دیگری نمیدهد. به یکی خدا مال و ثروت میده، به یک نفر مال و ثروت نمیده. اگر ما میدونستیم به حکمتها برامون روشن میشد، شاید اینقدر بیتابی نمیکردیم. چرا خدا به بعضی ها بچه میده به بعضی ها نمیدهد؟ چرا به بعضی ها پول و مال میده به بعضی نمیده؟ چرا به بعضی ها عمر طولانی میده به بعضی نمیده؟ همه کارهای خدا رو حکمته. اون کسی که ایمان به خدا داره میفهمه که این حکمت کجاست. ما میخواییم یه خدایی را به مردم معرفی کنیم توسط آیات قرآن که یکی از ویژگی‌هاش اینه که قدرت دارد، یکی هم میگه نه حکمت هم داره. سوره مبارکه نساء آیه 13، خوب دقت کنید آیه را. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. خدا میفرماید اینا همه حدودی است که ما برای بشر معین کردیم. یه جاهای خدا یه تکلیف‌هایی رو برای مردم معلوم کرده. روزه بگیر، نماز بخوان، نمازت هم اینطوری بخوان، روزه تو 30 روز بگیر مثلا، زکات بده اینطور، خمس بده اونطور. اینا حده. خدا در این آیه می‌فرماید که دقت کنی که هر کدام از حدایی که خدا گذاشته یه حکمتی درش قرار داده است. در سوره مبارکه یونس آیه 65 می‌فرماید ولا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبرم ناراحت نشون. بعضی از مردم هستن اختیار زبانشونو ندارن. دیدی؟ زبانشون به هر چی از دهانشون در اومد با آدم میگه. و گاهی وقتا یه نیشایی میزنن که به قول معروف تمام جان آدم رو می‌سوزونه، انگار استخوان آدم رو هم به درد میاره. بترسیم، خیلی حرفای آزار دهنده، زخم زبان زدن کار قشنگی نیست. خدا در این آیه داره به پیغمبر دلداری میفرماید حبیبم ولا یحزن که قولهم، هر چه میگن ناراحت نشو. چرا؟ ان العزه لله، عظمت، شخصیت، عزت فقط مال خداست. یا من له العزت و الجمال. بله؟ اگر بنابینه که عزت مال خدا باشه، بگو اینا هر چی میخواد بگن، ناراحتش نباش. جمیعن هم دیگه، یعنی همه عزت و شخصیت و ارزش های دنیا رو که جمع کنی مال خداست. اگر یه نفر در بین مردم آبرو پیدا کرد، این آبرو خودش که به دست نیورده که، خدا خواسته این شخصیت بهش داده میشه. این که میبینید خدا میفرماید تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، معناش اینه که اون کسی که در بین مردم آبرومند میشه، یک کارایی میکنه که خدا میخواد عزیز بشه در بین مردم، دوستش بده. ما تحملش رو نداریم تا میبینی که شروع میکنه به این زخم زبان زدن که چرا فلانی شخصیت پیدا کرده. در سوره فاطر آیه 10 میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. کجا میری؟ اگه آبرو میخوای غیر از در خانه خدا جای آبرو گیر نمیاد. بله؟ من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اگه بخوایی به جایی برسی، آبرومند بشی، شخصیت پیدا بکنی، تنها یه جا آبرو گیر میاد، اونم در خانه خدا. چرا میدید در غیر خانه خدا رو میکوبی؟ بله؟ آدمی که میخواد در بین مردم محترم بشه، باید بره جلو یا آدم دیگه گردن خم بکنه؟ یه هم شعاریه که میبینید حضرت سید الشهدا دادن که عزت مال ماست. من بیام برم سرمو در مقابل یزید خم بکنم؟ امکان ندارد. حیات من نزلت، چون در مقابل عزت چه داری؟ زلت رو داری. یعنی واقعا تو زندگیتون اگه بخوایی در بین مردم یه جایگاه پیدا کنی و مورد توجه قرار بگیری، باید بدونی که در خانه خدا همه چی گیر میاد. معناش اینه که نماز بخوان، روزه بگیر، عبادت کن، رابطه تو با خدا قوی کن تا خدا شخصیت تو رو در بین مردم بالا ببره. اینا میگه دنبال همین آیه دهم از سوره فاطر میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب. وقتی حرف خوب میزنی مثل بوی عطر میمانه. دیدی؟ وقتی یه نفر عطر میزنه، این بوی عطر چه پخش میشه؟ کسی عطر رو میبینه؟ شما عطر رو زدید به خودتون، اما بوی اون عطر همه را تحت تأثیر قرار میده. الیه یسعد الکلم الطیب معناش اینه حرف خوب بزن، در بین مردمی حرف قبول میشه. و لعمل صالح یرفعه. حالا اگر آدم یه حرفی رو زن بهش عمل هم کرد، اونی که باعث میشه آدم بیشتر مقام پیدا کنه عمل کردنه به حرف خوبه. یعنی هم کلام خوب بگو و هم عمل تو صالح کن و عمل صالح رو یرفعه. خب حالا که زیر بار نرفتن چی؟ والذین یمکرون السیئات. حالا یه عده رفتن دنبال گناه و گفتن ما دلمون میخواد خوش باشیم، عزت به چه دردمون میخوره، دنیا میخواییم چکار، آبرو میخواییم چکار. بعضی رو دیدید وقتی بهش میگن که آخه گرفت دزدی کرده آبرود میره، میگه بار بابا آبرود چیه، من میخوام خوش باشم. خدا میفرماد اونی که به دنبال گناه و معصیت رفت لهم عذاب شدید، باید بداند که عذاب بسیار بسیار سختی در انتظارشه. و مکر و اولائک هو یبور، حیلگری ها و چاره اندیشی هایی هم که میکنه برباده. یعنی گاهی نقشه میکشن که پول دار بشن، بله؟ اما از چه راهی؟ از راه گناه. من میخوام به جایی برسم اما نه با ظلم، میخوام به پول برسم. اگر به شما میگن آقا دو تا راه داری، راه اول پول دار بشی اما شرطش اینه که آدم بکشی، گناه کنی. راه دومی که پولدار میشی اما نیازی به گناه نیست، میتونی با کار قشنگ با خدمت به دیگران پولدار بشی. آدم عاقل کدومش رو باید انتخاب کنن؟ راه گناه را هیچ وقت نه. در اینجا خدا میفرماید اگر کسی عزت میخواد بره در خانه خدا. چرا؟ برای که منبعش اونجاست. اگر هم میخواد به اون منبع برسد دو تا کار بیشتر نباید بکنم. یک، دنبال کلام طیب بره. کلام طیب چیه؟ لا اله الا الله، بله؟ امیدواریم خدا نصیب اون بکنه. اما خوبه شد دیدید وقتی یه نفر رو میگذارن تو تابوت و دارن میبرن، شما رو نمیگم اونهایی که میبرن رو میگم، میگم چه؟ میگم امور اشهد و الله اله الا الله، یا میگه به عزت و شرف لا اله الا الله. کلمه طیبه لا اله الا الله یه چیز بالایی است. اگه آدم معتقده به خدا شد، حالا تازه باید بره عملا بکنم و عمل صالح و ینفعه. ایمان به خدا و عمل صالح دو تا در کنار هم قرار میگیرن، آدم عزیز میشه. اما اون کسی دنبال هیله گلی رفت، دنبال گناه رفت، میفرمید نه، والذین یمکرون سیئات لهم عذاب شدید. باید بدونن که حتی تو همین دنیا ما دوای حق باز به جایی نمیرسه. اونایی که از راه هیله گلی میخوان زندگی میکنن تو همین دنیا هم فکر میکنن دارن کلاه سر مردم میگذارن، در حقیقت سر خودشون دارن کلاه میگذارن. و مکر و اولائک هو یبور، آدم های هیلگر مکارشون غیر از هیل ضررشون تموم بشه چیز دیگری نیست. یه چاه میکنه که یکی بیفته تو اون چاه، اتفاقا خودش میفته تو چاه، بله؟ در سوره مبارکه صافات آیه 180 ببینید چقدر زیبا خدا بیان میکنن. میفرماید سبحان ربک رب العزت اما یسفون. یادمون نره که داریم تو بندهای جوشن کبیر، بند چهارم، اولین اسم خدا رو مطرح کردیم که یا من له العزت و جمال. خدا میخواد بفرماید در این آیه 180 از سوره مبارکه صافات سبحان ربک، خدایی که شما رو پرورش داده از همه عیب‌ها بری و بیداره، جدا آنکه، اما رب العزه اما یسفون، بالاتر از این چی داره که شما برش میدید؟ یعنی ما گاهی خدا رو معرفی میکنیم با زبان خودمون، خدا رو یه جوری معرفی میکنیم که در شأن خدا نیست. بیاییم خدا رو اونچنانی معرفی کنیم که شایسته خداست و ببینیم چقدر نتیجه میگیریم. در سوره منافقون آیه 38 میفرماید یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. من میخوام اصرارم رو شما بر اساس حکمت ببینید. در این آیه خدا میفرماید یه عده از منافقین میگن دیگه به مدینه برگردیم، افرادی که هستن فرومایه هستن، به جایی نرسیدن، شخصیت ندارن، اینا رو چکار میکنن؟ میریزن بیرون. یعنی آدمهای مؤمن تو جامعه های فاسد میترسن که چکار کنیم؟ اگه رفتیم ممکن ایران ندارن وارد دیگه راحتی داشته باشیم. خدا میفرماید نترسید. ولله العزه، عزت مال خداست، مال پیغمبر، مال مؤمنین است. یعنی آدم مؤمن در خانه خدا مقام داره، عزیز. ولکن المنافقین لا یعلمون، آدم های منافق نمیدونن که این آبرومندی در خانه خدا باید گیریان بیاد برای رسیدن به شخصیت، به جایی که دستمون رو در مقابل دشمنان خدا دراز بکنیم، حداقل باورمون بیاد که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. الله اکبر. من یه نتیجه بگیرم از بحث امروز و عرایزم رو جمع کنم که انشاءالله به فیض برسیم. ما گفتیم رابطه بین انسان و خدا دعاست. انسان برای رسیدن به خواسته‌هاش باید از این دعاها استفاده بکنه. اگر بناست یه جامعه سالم به وجود بیاد، اون جامعه‌ای که محورش خدا باشه، نظامش میگه جامعه توحیدی، اون جامعه توحیدی خدا درش میشه اولین مقام. این خدا در دعای جوشن کبیر 1001 اسم برای خودش معرفی کرده که ما در برنامه های امسان تدارک که دیدیم اینه که این اسمها رو با آیات قرآن تطبیق بدیم و ازش استفاده کنیم. اولین اسم رو ما از بند چهارم اینجا مطرح کردیم، یا من بحر عزت و بر جمال، ای کسی که تمام آبرومندی و ارزش و شخصیت و اعتبار بله مال اونه. جمال یعنی چه؟ یعنی زیبایی. همه زیبایی ها هم مال خداست. یه بحث داره اگر زنده بودیم با یاری خدا، من فردا تنظیمتون میکنم که ببینید همونطوری که عزت مال خداست، جمال هم از آن خداست. یعنی ما همه چیز رو باید رو معیار خودش به دست بیاره. خدایا در این ماه ارزشمند محرم و اونم روز اول این ماه، تو رو قسم میدیم به آبرو و عظمتی که به انبیا و اولیا عطا دادی، تو رو به مقام اون امام زمانی که اینقدر در خانه تو مقام داره. در دنیا ما رو گرفتار ظلم ظالمین نکن. خدایا عزت ما را در پیروی از خودت قرار بده.